الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته آیه شماره 33 سوره انفال خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این آیه از آیات واضحه هست، نیاز به تفسیر ندارد و بسیار کمک و پشتیبان قلبی برای انسانی که میخواهد از خطرات و هلاکتها نجات پیدا کند. یه مژده است. ترجمهش معلومه، خداوند عذاب نمی کنند این مردم، آن مردم را، در حالی که تو ای پیامبر در بین آنها باشی. این یه موردش. مورد دوم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و خداوند عذاب نکنند آن مردم را اگر که مردم اهل استغفار باشند، استغفار کنند. خیلی مهم است، یعنی برای عبودیت شاید اهمیت بیشتر از این نباشد. می‌دانیم تمام کار اصلی ما، تمام کار اصلی انسان عبودیت است، و اگر عبودیت درست شد همه کارا درست می شود. به چه معنا درست می شود؟ به این معنا که اگر آدم برسد به سرمنزل عبودیت، یه حال و یه درک و یک ذهن و یه روحیه جدایی پیدا می کند. دنیا تغییر نمی کند، حوادث از بین نمیرد، روح آدم یه روح دیگری میشه، ذهن آدم یه ذهن دیگری میشود، که حوادث و قضایا و مسائل همه کوچک و کوچک میشود. خیلی مهم. لذا گفته میشود که شما در دنیا، در کدوم دنیا؟ همین دنیایی که پر از حادثه هست، از دنیا دارون بلبلا محفوفه، پر از بلا و گرفتاری هست. کاری نمیتونید که دنیا را از حادثه پاک کنید. چرک لباس نیست که بشورید. آلودگی های داخل اتاق نیست که پاکش کنه، نمیشد. تقریبا ذاتیات دنیاست. امام میفهمد با بلا پیچونده شده، بافته شده، نخ و پودش بلاست، از دلش بلا در بیاد. این نمیشه، بلا رو نمیشه از بین برد. اما خب چیکار کنیم در بین این بلا؟ راه دارد. راهش چیه؟ راهش اینه که انسان خودش را مقاوم بسازد که در برابر حوادث و بلاها صدمه نبیند. کار آدم در این دنیا مقاوم سازی باطنی است. مقاوم سازی باطنی مثل اینه که سیل است و باران است و حوادث دیگر هست و اما آدم اتاقش رو که کتابخانه شو ستونهای بتون ریزی شده خیلی محکم درست کند، سیل رو نمیتونه درشو بگیرد، باران نمیتونه بگیرد، تنبادها میاد کارش رو میکند، گرما و سرا اثراتش رو میذارد، اون نمیشه جلوش گرفت. اما ساختمان کتابخانه شو محکم درست کند. بنابراین کار آدم رفع حادثه نیست، حوادث رو نمیتونه آدم از بین ببره، بلکه کار انسان مقاوم سازی است. خودش رو، نفس خودش رو، روح خودش رو محکم درست بکند که در برابر حوادث صدمه نبیند. نشانش چیه؟ همون که در بیان مولا آمده است، همین کل دنیا مافیا میشه کوچک، استصغار دنیا کوچک کوچک میشه، حادثش کوچکه، رخدادهای ناخوشایندش کوچکه، چیز ارزشمندی در تمام این خفت و خیزها داره وجود ندارد، تمام کوچک و کوچکه. کی این حالت برای آدم پیش میاد؟ کی؟ وقتی که آدم عبودیتش رو درست کند، عبدالله بشود. عبودیت که درست شد، تجربه کنید، اگر به شما بگید که یک ثروت بسیار وسیعی برای شما داده می شود، اینو بگیرید، در عوض شما نماز صبحتون رو قضا کنید، قضایی شروع کنید. اگر عبودیت درست شده باشه میگی این معامله رو که هرگز به هیچ وجه. از عبودیت آن لذتی را میبرد که نشانه دوم، از عبودیت آن لذت را میبرد که یود درک ولا یوسف، به زبان نمیاد، فقط درک میشد که چه لذتی است. خب حالا آقای توحیدی سوال میکنه آمده یا نه آمده؟ نه آمده آقای توحیدی. آقای توحیدی سوال میکنه که خب این عبودیت ها چکار رو کنیم که ما این عبودیت رو دست بیاریم؟ ایشان سوالش اینجوریه، با آقای توحیدی میگه سب کنید، حرف رو تا آخر گوش بدید، انشالله بفهمید. این عبودیت که کار اصلی و هدف اصلی خلقت ما، خلقت جن و الاس الا لیعبدون، و انسان فقط عبد خداست، و چیزی انسان را در این دنیا در برابر حوادث دنیا مقاوم نمی کند مگر عبودیت، که میگد المؤمن کالجبل راسخ، تکان نمی خورد، حادثه اصلا اثر نمی کنه، آرام آرام، چون همه چیز مسیر خودش رو میرد، مسیر خودش رو میرد. ما فقط یک چیز میبینیم که در محضر خدا انجام وظیفه کنیم، یه کار نداریم، خوب میگذرد دنیا، بد میگذرد، بد خوبش کار نداریم، با خوب و بد کل جهان کار نداریم. ما مست صبوح زمه خانه توحید، هر رهگذاری سنگ زند آر نداریم. بشنو ز دل زنده شمس الحق تبریز، از دوست به جز وعده دیدار نداریم. این کار ماست. این مقدمه مطلب بود. این عبودیت که اینجوری اصل صدمات و خطراتی دارد، اینقدر عبودیت در خطر است و اینقدر ظریف است که دیگه برای مؤمن است که باید رعایت کند. گاهی آدم فکر میکنه خودش که گناه نمیکنه، ولی یه حرکت هایی رو انجام میدن ناخواسته گناه است. گاهی با یک شوخی یک مؤمن اذیت شد و گاهی با یک ذهن یک چیزی در باره کسی دیگه آن فکر میکنه سوء ظن میشد و گاهی یه مقدار از اوضاع نارضایتی ناشکری میشد. مثلا ناشکری خیلی خطرناک ها و از یک گرفتارن. چرا گرفتاری؟ گناه میکنی؟ نه گناه نیست، اوضاع خوب نیست. همی که میگه اوضاع خوب نیست ناشکریه، آن توجه نمیشده. اوضاع خوب نمیشه اصلا، من خوب اصلا خیلی بده، اوضاع زندگی که نیست، جون کندن تمام شد. ناشکریه، ناشکری خیلی بد جور کار دست میدند، بد جور. هرچه تلاش بکنی به جایی نمیرسی. چرا؟ ناشکری. ولئن کفرتو ان عذابی لشدید. بعد از کفران قرآن نگفته است که نعمتتون نمیگیرد، کفران گفته عذاب دارد، اونم عذاب شدید. کفران نعمت عذاب دارد.
ناشکری کردن نیت هم میخواد به زبان برای ذهنش هم دلش هم ناشکری پر از ناشکریه برای اوضاع
خوب نیست. چی وضعی که من دارم؟ هیچی مثلا مادی هم وضع این نیست که من دارم، زندگی نیست، امکانات من چیه، خانه چجوریه، اوضاع چجوریه. گفتم برای طلبه اهل علم که گاهی گناه ها نیست که اصلا آدم متوجه نمیشد، گناه ها و خطر دار. ناشکری اینا اوضاع بسیار خرابه، اوضاع بسیار بده، من گرفتاری زیاد دارم. این را خبر ندارید که خطر ناشکری دارد. راز و نیاز با خدا از مادیات نیست. راز و نیاز حاجاتش هست. خوب سوال کرد آقای حوالی. پیشگاه خدا در پیشگاه خدا متعال ناشکری بکنه؟ نه، اونجوری نیست. اگر مشکلی داشته باشه، کسی مشکلی که کسی که پیدا بشه و مشکلی نداشته باشد نیست. این یک. دو، مشکلی نیست که آسان نشود. سه، تمامی مشکلات کوچکه. این یه دونه بینش درستی. اینجوری که بودش. بعدم تصوف نیست. چطوری؟ مشکل داشتی صبر کن ثواب داری. نه، مشکل داشتی تلاش بکن، از خدا هم بخوا خدا کمک کن که این حل بشه.
سوال اینه که اگه کسی که مثلا بعضی چیزا رو میدونه،
میگه که آقا
من مشکل دارم،
به
عنوان مشورت یا مثلا اونا پرسیدن اصلا شو استاد.
خب در جهت مشورت ناشکری نیست.
آقا میگن که اگه کم از این ناشکری از در یک کم از این ناشکری میشه
سوال آقای حسینی جوابش نسیه باشه.
جواب ما نمیگیم، ما
هر هم بر شیرینی بردیم. بسیار خود ایشان هم چیزی نمیگه، ایشان نمیگه، آجای حسین نمیگه شهر یکم. یه وقت خبر میدید که میگی شهر یکم، من خبر میدم شهر یکم. یه وقتی میگید شهر یکم کفاف نمیدد حکایت میکنید، بازم ابندم. یه وقت میگید آخه غم اینه که شهر یکی وفا نمی کنن، بدیهی هم که هست، کراخانه هم که هست، گرفتارم. اینا شکره شما. اون حدیث امیر مؤمن سلام الله تعالی علیه خیلی مهمه، باید ذکر و حق شده در عمق ذهن آدم باشد که الدین و شجرتون اصلاحات تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، راضی هستی. خب اینا مقدمه بود برای اصل مطلبی که امروز آیه رو خوندم. اجازه بدید که به محور آیه برسیم. اینا مقدمه است. بعد مقدمه برای چی بود؟ اصل عبودیت. یعنی اگر عبودیت نبود جهان آفریده نمیشد و انسان آفریده نمیشد. انسان برای جهان، برای انسان آفریده شده، انسان برای عبودیت آفریده شده. خرجش یک قلم، کل جهان برای عبودیت آفریده شده. انسان خدا قابلیت هم داده که میتونه عبادت کنه. برای اسب، برای گوسفند این قابلیت نیست، برای انسان این قابلیت هست. اون گهی اون لذتی را هم که عبودیت دارد هیچ چیزی با اون مقابل مقایسه است. اینا رو گفتیم، خطرات و ظرافتش هم گفتیم و رفع خطرش رو میخوایم امروز عرض کنیم. خطراتش چی بود؟ خطراتش اینه که گناه های ریزی هست. ما و شما طلبه ها از سر دیوار کسی بالا نمیریم، علنا مردم فحش نمیگیم، غیبت دروغ هم ظاهرا نمیگیم انشاءالله، و به طور عمده دروغ نمیگیم انشاءالله، و غیبت هم جمله رو کامل نکنم. خب اما مشکلی که دارد گناهان ریز از جمله این غیبت است. غیبت بسیار خطرناکه، خیلی مهمه. حتی آدم با یک کسی رقابت دارد، سبحان الله، پشتستش نه اون خیلی خانی نیست، نه اون همچی چیزی نیست که شما میگید، برای کاستن سمعه و اعتبار کسی دیگه. اینو بهش چی میگن؟ غیبت نیست، این تشویحه، تشویحه. پایین آوردن شخصیت و مقام کسی دیگه، این خیلی خطرناک. روایتش خودم در اصول کافی دیدم، کسی اگر بخواد پشت سر کسی تشویح بکنه، شخصیتش رو پایین بیاره، ولایت بین خود و خودش قطع میشد. بسیار خطرناک. ما این خطرات رو داریم، خطر غیبت. بد نیست یه مطلبی بگم براتون. شما الحمدلله انشالله اهل غیبت نیستید، ولی یه چیزی بگم عیب نداره، تکرار دیگه، تکرار که ضرر نداره. همین الان یه تصمیم بگیریم از این به بعد به امید خدا یک قصد خربت بکنیم. خدایا توفیق ما بده که اصلا غیبت نکنیم، ثواب اینو هم هدیه کنیم به روح حضرت معصومه. قبول کردید؟ سلام فرد کنید. شسم این تصمیم گرفته شد آقای حسینه دیگه. شما به اخوه افتادی از آقای علیزاده کافی خب می نمیشید. همین الان که اینجاستی بین خود و خدا قصد کنی الهی قربتن الیک، قصد میکنم قربتن الیک که اصلا غیبت نکنم، توفیقم بده. ثواب این اقدام هدیه به روی حضرت معصوم و اما تشویحه
نقش علمی خودش
تشویح حساب میشه؟ نه نقش
علمی
اشکانه
به بندی
خدایی؟ نه بندی خدایی اسم نبرید غیبت نیست آقایی بگم براتون اگه میفهمد یه بند خدایش چیز میکند اینجوری کارش درست نیست یا رفتارش درست نیست یا کردارش یه بند خدایی غیبت نمیشه. غیبت باید فرد مشخص بشه معین و بعد هم اون عیبی که پیش خودش مستوره فقط شما خبر دارید دیگری خبر نداره اون نگی. این غیبت شرعی فقهی و غیبت اخلاقی ذکرهو به ما یکراهو هست اون غیبت اخلاقی. غیبت فقهی کشف ما ستره الله است که حرام او خوب نیست این حرام و اما تشویح تشویح باهای دو چشم آخر کلمه دو چشم نشته نمیشه البته یه چشمه تشویح این است که پشت سر کسی حرفی بزنید که از مقام شخصیت او بکاهید. مثلا بگید که نه علمی اون خط بالا نیست، اون خط دلسوز نیست، اون خط برای مردم هم کار نمی کنه، مقامش رو بیاره بالا به قصد پایین آوردن مقام طلب. این تشویح اگه کسی تشویح بکنه روایتش خودم دیدم در اصول کافی که کسی اگر تشویح بکند ولایتش بین خود و خداش قطع میشد به سمت ولایت شیطان سوق داده میشد اونجا هم پذیرفته نمیشد شیطان هم قبولش نمیکنه.
مؤمن
رو دیگه مؤمن. بله مؤمن داره. مؤمن هم معناش کسیست که ای جوان پیر راحت کیست از آن شاه بکن اشهد و ان علی ولی الله بکن. هر کسی شهادت ثالثه بخوند مؤمن. کسی که معتقد به شهادت ثالثه نیست غیبتش اشکانه. بله اگر قصدش تشویح باشه اشکال داره. گفته میشد که اگر مقام علمی کسی رو بیان بکنید که اون مقامش اون خط بالاست اون خط بالا نیست به عنوان حکایت غیبت نیست. اما اگر قصد پای آوردن شخصیت و حیثیت طرف باشد تشویح میشد اشکال داره.
تشویح
باید
به ناحق باشه دیگه.
بله تشویح به ناحق باشد تشویح به ناحق باشد تشویح به ناحق باشد اگر حکایت باشد عیب نداره. خوب فهمیدیم؟
به
حق چیزون از آقای مشتری زاده سوال کنید. به حضور شما اجازه بدید ما اینجا معطل نکنید. تشویح فهمیدیم دیگه. حالا تو این نخواد زیاد بریم از اصل بس میمونیم که مطلب رو دنبال میکنیم بهش برسیم. چه بود؟ عبودیت بود و گناه یه دونه گناه هم تصمیم گرفتیم تصمیم. یه چیزم بگم براتون تمامی اعمال و افعال شرعی به روح آدم جا دارد به فطرت آدم. یه وقتی ابتدا آدم قصد میکنه که من که نمیشه غیبت بتونم ترکش کنم نمیشه باور کنید مدتی که این کار رو بکنید یعنی غیبت رو ترک کنید بعد از مدت اون جای خودش رو پیدا میکنه. دیگه وقتی میدید که از غیبت بدتون میاد چون در فطرت آدم جا مدت ابتدایی خود تمرین میخواد. کار عبادی هر عمل عبادی شما اصلا تعقیب نماز صبحتون خیلی مختصر بود از باب مثال اکرمی طولانی ترش کردید در تعقیب نماز صبح 100 تا صلوات خیلی مهم خیلی مهم فوق العاده و در تعقیب نماز عصر روز جمعه 100 تا صلوات افضل اعمال. یه مرتبه اینو چند روز گرفتید این صلوات ها رو پشت سر در تعقیب نماز خوندید، آقا بعد از مدت میبینید که اصلا دل نمی کنید. چرا؟ ریشه فطری دارد، آدم خوشش میاد، خیلی لذت بخش. بیشینه جلسه ای که اصلا غیبت نباشه لذت میبره، این غیبت باشه دیگه روحش رنج میبره. مرحوم سید ابن طاووس رو قدس الله نفسه و زکیه در یک مکاشفه تأخیر شد براش، اختیار براش اعلام شد، شب قدر بود، رسید به جای خب اونا که دیگه اونا هستن دیگه، سیده دیگه، سیده ابن طاووس دیگه، صاحب اقباله، براش اعلام شد که الان یه دونه حاجت بخوا از خودت الان داده میشه برات. حاجت چی بود؟ گفت خدایا عنایت کن که پیش روی خودم نبینم که کسی گناه کند. ببین عبودیت، گناه ها نبینم. الله اکبر. گرفتاری ها و بدبختی ها هم که از همین جاست دیگه، که امام واقف سلام الله تعالی علیه می فرماید ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب، ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. من بدشانسم، من گرفتارم، من جادو جنبل شدم، اینا همش کل ذالک من الکشکیات. آنچه درست است، آنچه خطا است، گناه آدم. و من امروز میخوام برای شما یه دونه معالجه گناه رو نشون بدم که خطرات شده بگم که کامل بشه، بعد معالجه شه که لطف خدا تا کجاست. این خطرات، این ظرائف، این لطائف، اون ارزش عبودیت و این کار ما تا اینجا که امروز یکی از دوستان یکی از اهل علم اینجا از من سوال کرد که دوتا مرجع نجف بود، گفت بینشون شنیدیم کدورتی وجود داشته. گفتم کلا به این مرجع، هرگز. بین فقها، الگوی ما فقها هست، بین فقها هرگز کدورتی وجود نداشته است، به هیچ وجه. حالا بعضی از افراد و از اطراف یه چیزایی میگفتن یا گفتن، مطلب جداست. فقهای اهل بیت الگوهای ما هستن در زندگی، اصلا کدورت غیر فقها وجود نداشته است، هیچگاه دو فقیهی نسبت به همدیگر نشینیده اید که بعد همدیگر رو گفته باشد، به هیچ وجه، کلا و کلا. حالا مثال بزنم دیگه وقت میگذره بیام که اون معالجه اصلی رو بگم. این ظرایف و لطائف رو داریم، ذهنم رو آماده بکنیم از اول که عبودیت اینه، ظرائف و لطائفش رو گفتم و این نکته رو اضافه کنم که عبودیت کار بسیار آسان و خوب است. خوبیشی که چی؟ خیلی کار خوب آسان است. چطوری آسان؟ فطرت آدم میخواد، عشق آدمه، دل میبرد، لذت میدهد. لذا ما گفتیم خلاف کردن سخت است و زجر است و شکنجه است، عبودیت آسایش است و آرامش است و لذت. یه بنده خدایی که عبودیتش درست آرام و با مردمم رفتارش غیر از خوبی چیزی دیگه کسی ازش نمی‌بیند، یعنی اون موقعی که دنیا یملع از توسط وجود مبارک آقا امام عصر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که مملو از قسط و عدل می شود، برای یک نکته است عبودیت فراگیر می شود. عبودیت فقهای ما در تاریخ که معجزه کرده اند، معجزه شان معجزه به معنی عرفی حفظ دین بوده در تاریخ، معجزه شان مورد عنایت ائمه بوده اند مستقیم و غیر مستقیم. اینها کسانی هستند که به عبودیت رسیدن. آقای توحیدی، یک نشانه عبودیت اینه که مولا به آدم نظر میکند، اگر عبودیت کامل شد دیگه آقا نگاه میکند. دنبال آقا برید، خیلی خوبه، خیلی خوبه، من راهشو پیدا کنید. راه چیه؟ عبودیتتون رو کامل بکنید، بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی، میدرسند عنایت میکنند. فقهایی که در دنیا علم و قدر شدن ائمه عنایت خاصی داشتن. من یک معجزه از سیدنا شهید صدر نقل کنم که حتی صدریونشان که در اطرافشان هستن هم خبر ندارن. من اینو از مرحوم اخیو نقل میکنم. ما با آخری هم درس بودیم، مرحوم شده است، خیلی خب آخری ایشان جذب آیه صد شده بود، من جذب آیه خوبی شده هم درس هم. حالا ایشان از آیه صد نخواهد، گفتش که منزل آیه صد بودم که یک نفر آمد من توی یادداشتم هست، این حتی اصحاب خواهدستشان خواهده، گفت یک نفر آمد ظاهر اسمش بود حاج حسن، تو داشتان هست، از عزیزیه عراق، اسم شهرش در حافظه، آمد سؤال در نظر که آی صدر کیه؟ سید آیت الله العظما، سید واقر صدر. البته آیت الله العظما تا آی خویی بود، کسی دیگه را در نظر آیت الله العظما نمی گفت، منطقه شاید گفته باشد آیت الله صدر. گفت پیدا کرد آقای صدر رو، رفت پیشش، گفت آقا من از بیمارستان آمدم. چطوری از بیمارستان آمد؟ بغداد که با کاظمه وصله، مدینه تو طب یک بیمارستان درجه یک عراق بود که اتبای خارجی و ساختمان خیلی مجهز، یکی از بیمارستان قدر جهان سوم یا کشور اسلامی بود. مراجع تعقیدم می رفتم اونجا، گاهی بستری می شدم، آقای خوبی اونجا بستری، گفت اونجا بودم، وقت تمام شد یک دقیقه نمی شد، چند دقیقه وقت وقت داری چون؟
چون کلاس های بعدی ترتیب میشه.
خیلی تعطیله؟ خب اینه که کامل کنم، اینه که کامل بکنم،
اینه که
اینه که کامل بکنم. نرسیدم به اون علاجی که میخواستم، اون علاج برای هفته آینده اینو بدم. گفت خوش مریض بودم و بیمار و عمل جراحی کلیه داشتم، سنگ کلیه، تمام معالجات، عکسبرداری ها و آزمایشات تمام رسید شبی که فرداش جراحی بشن. فرداش که جراحی بشن شب بود و خیلی ترسیدم و ناراحت و جراحی و خطر و اینا، به امام موسی بن جعفر توسل کردم، آقا مال الحوائج به من نگاهی بکنید، از این عمل و جراحی میترسه، خطرناک. شب خواب دیدم آقا تشریف آورد، آقا امام حسین جعفر، به دست مبارکش اشاره کرد، گفت تو را سید محمد باقر صدر عمل و معالجه میکند. از خواب بیدار شدم، یه سالمه سالمم، اون قسمت کلیه یه سنگ درشت افتاده بیرون، جاش فقط یه سوراخ مثل رای مورچه باقی سالم. اطباء آمدن، مسیحی بودن، ارمنی بودن، روسی بودن، که جراحی بکنم، گفتم من بیمار نیستم. آمدن معالجه کردن، معاینه کردن، عکس بردار کردن، سالمه سالمه سالمه. بغداد بود دیگه، زمان بس بود دیگه، نه اعلام شده نه هیچ. ایشان مرخص کرد، مرخص کرد، راشو پیش گرفت، آمد نجف پیدا کنم این سید صدر کیست که آقا حواله کرد و او معالجه. عبارت سید صدر نقل میکرد، گفت برای سید صدر که گفت این قضیه را که به شما اینجوری گفت آقا، انا من خدامه، انا من خدامه، من از خادمان امام موسی بن جعفرم. یک فقیه یعنی خادم و نوکر مولای خودش، اون فقیه فقیه هست که خادم و نوکر مولای خودش باشه. شهید صد که گفت از انا من خدامه، یعنی به تمام کلمه دیگه، خدایا برای همه این جمع توفیق عبودیت عنایت فرما، خدایا ما را از خدام مولانم قرار بده، خدایا نظر آقا را به جانب ما ضعفا معطوف بفرما، تعجیل در فرجش عنایت کن، حوادگارا گناهان این جمع ببخش و بیاموز، توفیق عبودیت برای همه ما لطف بفرما، پروردگارا حوائج این جمع را همین الان برآورده بفرما، شیعان امیر و مؤمنین در هر کجای دنیا که هستن اصلاح و توفیق و نجاح و موفقیت و پیروزی عنایت فرما. حوزات علمیه، ما علمای اعلام، طلاب علوم دینی، این جمع و مراجع معظم تخریب، مقام معظم رهبری، همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفضا. اللهم انظر الینا نظره رحیمه، اللهم انظر الینا نظره رحیمه، نستکمل به الکرامه فی الدنیا والاخره. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خیلی.